هواپیمایی که میتواند به وسیله رادارش اون هلیکوپتر رو روش لاک بکنه و هدف قرار بده، هیچ جای دنیا نبوده که همچین سابقه داشته باشه که هلیکوپتر هواپیما رو بزنه.
شما زدید؟
و ما برای اولین بار در دنیا یک هلیکوپتر ما با میگهای عراقی درگیر شد و یک میگ عراقی رو صادر کرد. جا داره که من یاد کنم از خدا رحمت کنه شهید احمد کشوری وقتی که از عملیاتی در منطقه کنجانچم و منطقه ایلام داشت برمیگشت، دو فروند هلیکوپتر بودن، میگهای عراقی اینا رو دنبال کردن، به اینها از زمین اطلاع دادن که میگها دنبال شما هستن. خدا رحمت کنه شهید احمد کشوری به هلیکوپتر دومی که در، چون ایشون به عنوان لیدر تیم بود همیشه در منطقه، گفته بود شما سری برو، من با اینا درگیر میشم که بتونم بتونیم نجات پیدا بکنیم، وگرنه هر دوتا منو میزنن. و اون بود که احمد کشوری خدا رحمت کنه با هواپیماهای عراقی درگیر شد و اونجا احمد کشوری هدف قرار گرفت. ولی این خلبان ما که هواپیمای عراقی رو شکار کرد در منطقه جنوب بود و این یکی از افتخارات هوانیروز بود. یکی از افتخارات هوانیروز اینه که یکی از خلبانهای نیروی هوایی ما در 65 کیلومتر تا 70 کیلومتری داخل خاک عراق ایجک کرد و خلبانهای ما با توجه به پدافند خاصی که عراق داشت، واقعا پدافندش بسیار پدافند قوی بود، با توجه به این پدافند هلیکوپترهای ما رفتن در 70 کیلومتری خاک عراق وارد شدن و این خلبانهای نیروهوایی که ایجاد کرده بودن اینها را برداشتن آوردن. و اینها مسائلی هست که واقعا در کمتر جایی اتفاق افتاد. اینها بر حسب مسئولیت نمیشه گفت، اون عشق و ایمان و اون حرکتهایی بود که در زمان جنگ واقعا همه رزمندگان داشتن.
اینا یعنی یه رفتارها، یه کنشها و واکنشهای ماورایی هست، یعنی فارغ از این جسم خاکیه. خب ما خیلی خلبانهای قهاری داریم در دنیا هستن، خیلی مهارتها دارن، ولی اگر جنگ عملیاتی بشه شاید یک هزارم فرزندان ایران زمین، بچه های هوانیروز و نیرو هوایی، یک هزارم اونها هم نتونن توانایی داشته باشن، به خاطر همون عشق و عرقی که دارن به میهن، به خاطر اون علاقه که دارن، به خاطر اون ایمانی که دارن. یاد همگیشون رو گرامی میداریم. واقعا اگر بشینیم ساعتها روزها صحبت بکنیم در مورد این بزرگ مردان، بازم کمه.
من یک خاطره از عملیات بدر خدمت عزیزان بگم که خب در عملیات بدر ما حدود 90 فروند هلیکوپتر وارد منطقه کرد.
این همه هلیکوپترهای عملیاتی بودن؟
همه هلیکوپترهای عملیاتی بودن، هلیکوپترهای شنوک، کوبرا، 214، 205 و 206 که 214 و 205 هلیکوپترهای و شنوک هلیکوپترهای نفربر و هلیکوپترهایی هستند که نفرات رو هلیبر میکردن. هلیکوپتر کوبرای ما هلیکوپتر عملیاتی هست و هلیکوپتر 206 هلیکوپتر شناسایی هست که منطقه رو شناسایی میکرد. خب ما بیش از 90 فروند هلیکوپتر وارد کرده بودیم تو منطقه. خب خاکریزهای بسیار بزرگی رو در جهت اینکه هلیکوپترها استتار بشن در اونجا داشتیم. عملیات که شروع شد شب 20 اسفند 63 تعداد زیادی از هلیکوپترهای ما که در اون زمان ما به هیچ عنوان رادار نداشتیم، خدمتش مرز کنم که دوربین دید در شب نداشتیم، اصلا امکاناتی که در شب بتونیم در یک مسیر طولانی و ناشناخته پرواز کنیم نداشتیم، صرفا بر حسب فعالیت عزیزان زمینیمون که یک راهی رو برای ما ایجاد کرده بودن در داخل حورالعظیم و چراغهایی در اونجا گذاشته بودن، شب این عملیات انجام شد.
یعنی فقط با همون
چراغ‌هایی که به نام گوزلایت معروف هست در مسیر، اونم خیلی کم گذاشته بودن که
شناسایی نشه،
عراق شناسایی نشن. ولی اون شب من یادم هست، چون خودم پرواز میکردم اون شب، یادم هست که هواپیماهای عراقی وقتی عملیات ما شروع شد اونقدر فلق رو منطقه فرو ریختن که واقعا منطقه شده بود
مثل روز روشن.
مثل روز روشن در اونجا بود. این حالا خاطر واقعا جا داره که من بگم، خدا رحمت کنه شهید سیاد شیرازی میخواست با اولین هلیکوپتر شروع خودش بره یک نقطه‌ای رو در جنوب رود دجله ایجاد کرده بودیم به نام اسم رمز چه گذاشته چون نقطه پلنگ، ولی در جنوب رود دجله بود که باید در اونجا ما نیرو پیاده میکردیم. خدا رحمت کنه شهید سیاد شیرازی سوار هلیکوپتر شد که بره. من رفتم به خلبان هلیکوپتر گفتم که آقا جان شما حق نداری پرواز کن. خلبان هلیکوپتر گفت چرا؟ اون موقع خدا رحمت کنه شهید سیاد شیرازی هنوز سرهنگ بود، فرمانده نیرو بود، هنوز سرهنگ بود. گفت که جام سرهنگ فرمانده نیرو تو هلیکوپتر هست. گفتم چون من جناب سرهنگ فرمانده نیرو تو هلیکوپتر هست میگم حق نداری پرواز کنیم. گفت اگر ایشون الان هی میاد بگه چرا پرواز نمیکنه من چی باید بگم؟ گفتم بهشون بگو یه اشکال فنی پیش اومده، ما داریم اشکال فنی رو دارن بچه بردرفت میکنن تا پرواز. یه تعداد هلیکوپتر پرواز کردن و رفتن نیروها در اون منطقه نقطه پلنگ پیاده. از اونجا من اطلاعات منطقه رو از بچه ها میگرفتم که وسیله بیسیم به ما اطلاع میدن. اولین گروه عراقی شاید شما در اینجا هدف قرار می گرفتید چون دیگه عملیات لو رفته بود، شناسایی کرده بود. نقطه مورد نظر ما که محل فرود ما بود عراقی‌ها شناسایی کرده بودن و الان یک جیپ آی وی سی اس ما را با یه تعداد نفرات ما زدن، تعداد نفرات ما زخمی شده. جیپ الان بچه‌ها با وسیله پی آر سی 77 دارن به ما موارد و مسائل رو گزارش میکنن و اگر خدای نکرده در اونجا عراقی‌ها کمین کرده بودن فرمانده نیرو رو اسارت میگرفتن، اون وقت دیگه خیلی مشکل بود برای ما. خدا رحمت کنه شهید سیاد شیرازی اول خیلی ناراحت شد، بعد وقتی که من گزارش رو بهش دادم اینا اومد پیشانی منو بوسید و چون سیاد اصلا ناراحت نمیشد ولی چون در اون زمان دیر هلیکوپتر پرواز کرده بود و نمیدونست چرا اینجوری، بعد فهمید که مثلا ما نذاشتیم بره پرواز، ایشون اومد پیشانی منو بوسید و گفت که در هر حال در پریودهای بعدی و سوتهای بعدی من حتما باید برم منطقه. این خاطرات بود که من از اینجا داشتم و در اون خاطره در اون عملیات من یادم هست که من با شهید باکری بودم، خدا رحمت کنه
ای جانم.
شهید باکری در همون عملیات خب با هم دیگه قبل از عملیات تو اون منطقه کارایی داشتیم انجام میدادیم، خیلی با هم آشنا شده بودیم، رفیق شده بودیم. خدا رحمت کنه شهید باکری در دجله وقتی که سوار قایق شده بود هدف RPG گرفت و جنازه شیش موقع بر نگشت. در عملیات خدمت شما عرض کنم که خیبر هم من با شهید همت بودم، باز ایشون شهید شد و ما در هر حال جز به جاماندگان هستیم.
الهی قربونتون برم امیر سرتیب دوم حسن عابدینی استاد خلبان و پیشکسوت هوانی روز، شما عزیزان جزو گنجینه های 8 سال دفاع مقدس هستید. امیدوار هستم که آنگونه که شایسته و بایسته هست بتونیم قدردان شما باشیم، شما بزرگان و بزرگواران، همه ی عزیزانی که جزو گنجینه های 8 سال دفاع مقدس هستن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، ما رو هم دعا کنید. الهی قربونتون برم،
محتاج مدعای شما. انشالله شما همیشه موفق و مؤید باشین و بازی که از افتخارات من اینه که اولین روز اولین لحظه‌ای که شهید سیاد شیرازی به شهادت رسید بنده اولین کسی بودم که عزیزان ما از رادیو تلویزیون با بنده مصاحبه کردن در ارتباط با بحث شهید سیاد شیرازی. این اگر وقت شما رو نمیگیرم این یه تیکر یه دقیقه من بگم،
اگر خیلی کوتاه باشه ممنونتون میشم.
عزیزان از من سوال کردن حالا بعد از این مسائل و اینها که چرا شهید سیاد، حالا فکر میکنید چرا الان بعد از جنگ شهید شد؟ گفتم اگه در زمان جنگ شهید میشد اونقدر شهید داشتیم که شهید سیاد به حساب نمی آمد، ولی الان که منافقین ایشونو شهید کردن این ببینید دومین تشییع جنازه بعد از تشییع جنازه حضرت امام هست که واقعا لیاقت سیادم همین بود.
بله.
که واقعا انسان بسیار والا و بزرگی بود و کمتر حالا ازش از برده میشه. انشالله که خداوند همه شهدای ما را با ائمه معصوم و به خصوص در این ماه که ماه سفر هست با ابا عبدالله الحسین محشور بفرماید و روحشون را شاد و از همه ما خوشنود بگرداند. و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه که زیبایی رمز ماندگاری است و سادگی رمز زیبایی. شهدا چه ساده و زیبا بودند.
من مطمئنم کمتر کسی در این جمع حتی در جمعهای دیگری پیدا می شود که نگوید من آرزوم این است که جمال این دوستانم را ببینم و به اینها ملحق شدم. بعید میدونم آرزوی کسی نباشه. بعید میدونم.
خدا کمکش رو به کسایی میده که مطیع محضش باشن، مدیر محض تمامرش باشن.
منتظر بودم که ندای بیشود شدن راه کربلانه برکه، منتظر بوده که دعوت نیست الیاس زیارنن زیارت کربلایه.
بهترین صوتها، زیباترین صوتها، جامع‌ترین صوتها، مخلصترین صوتها مثل صداها که من یکی رو بگم بخیر یادم بوده.
مهدی، مهدی فنایی. یا مهدی از بخونه
اگر نامی من یادیدی ستا اگر خلقی ستا بخشنا هم خانم نرست اینه به این نه اعجاز در این حلقه دیدی تلا رامون تلا را خالت هم نه.
سلام علیکم.
آقا آیه محمد بجعل
من
خیلی 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 گوش ما صدا را شنیده ضبط، چشم ما این تصاویر را دیده ضبط، شامه ما این دایره را استشمام کرده وجود دارد. منده یا نمانده به من شما برمیگرد. چقدر این تصاویر پاک شده است، چه چیزهای جای اون را پر کرده است، چه صداهای محو شده است و چه صداهای جایگزین اون شده است، چه راههای محو شده است، چه راههای جای اون را پر کرده است.
امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. اونایی که دچار خوفن، اونایی که دچار حزنند این پیام را نمیگیرند، نمیشنوند. والله اگر صدای شهیدان را بشنویم ما هم خوف و حزنمون محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان.
کمکش رو چه سایی بوده که مطیع محضش باشه.
منتظر بوده که ندای
نمیدونم. من یه جمله‌ای دارم مربوط به خودمه، میگم زمانی که ما داریم انتظار میکشیم عقربه‌های ساعت گردو شکستن بازی میکنن، زمانی که داریم لذت میبریم از اون لحظه‌مون. عقربای ساعت دارن گرگن به هوا با هم بازی میکنن. الانی که زمانی است که داریم کیف میکنیم، لذت میبریم از این رشادت ها، دلاور مردی ها، با دست خالی افتخار آفرینی ها، زمان چقدر زود میگذره. من از همینجا اعلام میکنم، یعنی خیلی دوست دارم که این از این دست برنامه فقط مختص هفته دفاع مقدس نباشه. وظیفه ما هاست، وظیفه ما رسانه هاست که به گوش مردم برسونیم. حالا من زیاد حرف نزنم، وقتمونم زیاد طرف نشه، حیفه. عزیزان و بزرگان هستن، پیشکسوتان دفاع مقدس هستن. علیرضا تابان نباید حرف بزنه که. بریم سراغ جناب سرهنگ حسینی عزیز. جناب سرهنگ میکروفون هست خدمتتون. بله
بله،
ما در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید.
الهی قربونتون برم. من خسته نیستم. من دارم انرژی میگیرم از شما.
واقعیت خسته نباشین از برنامه خوبتون.
فدای شما بشم.
من چند تا نکته مقفول توی فرمایشات احیانا جا افتاده که اجازه میخوام از جناب سرهنگ رو افسای یک در مورد این مسئله که تخصص عمدتاً ایشونه، کار ایشونه. ببینین، ما در طول 1250 کیلومتر مرز مشترک با عراق از پاسگاه دیانا، حد فاصل مرز ایران و ترکیه و عراق،
بله،
تا دهانه فاف، خب مرز مشترک زمینی تقریبا داشت. جنگیدن توی این مناطق کوهستانی یا توی دشت با سیستم های سنگین و غیر قابل تحرک، با سازماندهی قدیم، این بسیار سخت و مشکل بود و عملا قادر به خونساسازی اثرات هوایی دشمن نمیتونست باشه. امیر عزیز که در مورد لوجستیک صحبت کردن، الان تشریف ندارند، ایشون باید میگفتن.
بله،
بعد از اینکه خرمشهر آزاد شد و سیاست تعقیب متجاوز و تنبیه متجاوز مطرح شد و بحث نقش و کاربرد دفاع هوایی همراه با حرکت با نیروهای سطحی به عمق دشمن، تجهیزات موشکیمون رو با استقلال لوجستیکی به کمترین عنصر از نظر تجهیزات کاهش دادیم. یعنی ما 3 تا تریلی کافی رو عزیزان ما در اختیار میگن، روی یکیش لانچر میذاشتن، توی یکیش جنراتور میذاشتن، توی یکیش هم بر فرض مثالی اتاق کنترل و جن. و اینا شبونه در موازهی که دشمن نتونه شناسایی کنه، یعنی طبیعت زمین رو به هم نمیزدیم که دشمن عکس بگیره بگه آه اینجا 2 تا 3 تا سکوه فردا میخوان آتش بار مسترد. و این عزیزان ما شب حرکت میکردن، در نقطه میرن و اینسن طلوع صبح که عراق شروع میکرد از پایگاه شعیبیه بصره برفرض هواپیماهاشو بلند کنه و خوزستان رو بزنه، یا اینا زیر بالش یا اون موشک قوم منفجر میشد. ما تو عملیات والفجر 6 آتشبار هاگ داشتیم، فاطمیه 1 تا فاطمیه 6، و اینا متحرک جا به جا میشدن. عزم خواهم تصحیح کنم، سایت های کوثر 1 تا 6 فاطمیه توی عملیات بعدی. این هستش که تحرک اصل غافلگیری با استقلال لوجستیکی این امکان رو فراهم میکرد که خلای قدرت هوایی رو ما بالا سر رزمندگان حفظ بکنیم، که این مسئله تو بحث لوجستیک خیلی قابل اهمیت. شهید ستاری توی مقطعی بنده رو احضار کردند و با توجه به اینکه ما واحد هامون حرکت میکرد میرفت توی جبهه، آویزون نیروهای زمینی بودیم اونجا، یعنی باز بنزینمون از یه واحد نیرو زمینی میگرفتیم، غذامون رو از یه جا، آبمون رو از یه جا. بنده طرحی رو تهیه کردم به عنوان طرح تشکیل قرارگاه‌های تاکتیکی امداد و نجات، آماد و لوجستیکی، مهندسی رزمی و ارتباط رزمی. و این قرارگاه ها آدم های داوطلب و قبراقی رو فرمانده در اختیار گرفتند و اینا اومدن تو منطقه، نیروهای عمل کننده عملیاتی دیگه دغدغه سوخت و آب و یخ و بنزین و پشتیبانی های حرفا نداشتن و این تو خط مقدمه جبه بهترین امکانات به دستشون میرسید که جای صحبت جداگونه ای داره. یه بحث دیگه در رابطه با نقاط حیاتی حساس، علارغم این که باید ما نیروهای سطحی دشمن رو، نیروهای سطحیمون رو برای جنگ با دشمن ساپورت میکردیم، پشتیبانی میکردیم، نقاط حیاتی حساسی زیادی رو هم باید تعمیم میکردیم که بخشی از اینا رو باز میکندیم میبردیم اینجا. شما میبینیم ما هزاران هزار داوطلب داشتیم در شرق کشور، اینا با قطار باید جابجا میشدن به خوزستان. خب ما یه پلی داشتیم به اسم تلزنگ بین درود و اندیمشک، عراق اومد تمرکز تلاش حقایش گذاشت، یکی از پایه‌های این پل که زمان جنگ جهانی دوم احداث شده بود زد، نیروهای عمل کننده اون که با قطار می اومدن شبونه قبل از پل باید پیاده می شدن، سه چهار کیلومتر پیاده می رفتن، از رودخونه دز رد می شدن، اون ور پل یه قطار دیگه آماده بود اینا رو سوار میکرد، شبونه می رسوند به اهواز. ما از کشور ترکیه امکاناتی رو تامین می‌کردیم، با قطار به سراسری می‌آوردیم داخل کشور. عراق اومد پل قطور رو زد، ما نتونستیم این حمل و نقل رو انجام بدیم. اومد نیروگاه‌ها و سدهای ما رو زد که شهرهامون رو سرد کنه، بی برق بکنه، مردم خسته بشن از جنگ. شما دیدین دو سه ماه پیش یه بی برقی تو تهران اتفاق افتاد، یه ترانسفورماتور تو نیروگاه برق تهران پارس ترکید، شرق تهران بی برقی چه مصیبتی رو برای پایتخت ایجاد کرد. حالا ما تو در طول جنگ نیروگاه برقمون و سدهامون که به نیروگاه برق آبی بودن به سلامت حفظ کردیم و حداقل خاموشی ها رو داشتیم. ما کارخونجات مادری که پشتیبانی کننده و تأمین کننده خوراک کارخونجات پایین دستی بودن رو حفظ کردیم، شهرکانی صنعتی رو حفظ کردیم، ما گره های ارتباطی رو حفظ کردیم، ما ایستگاه های رادیو تلویزیونی که صدای جمهوری اسلامی رو به اقصا نقاط کشور سیمای جمهوری اسلامی ثانیه قد نذاشتیم قد بشه، ایستگاه ارتباطی شیبلی، بیت المقدس، اهواز، خیلی خیلی خیلی
آنچنانی بود که روی ارتفاعات بود میتونستن بزنن، ولی خب اتفاق
اینا کارهای بسیار ارزشمندی بود که پدافن زمینه که تو جبهه بود تو عقبه هم این نقاط مورد
هم حواسش باشه به روبروش باشه هم پشت سرش
مورد انتخاب جهت بمباران توسط عراق قرار میگرفتن. ما یه خطی از بابرسر وز کردیم تا جاسک، نیروی هوایی عراق تمام مراکز حیاتی حساس توی این نیمه غربی کشور این ور خط در برد تاکتیکیش قرار داشتن و اینا رو از بین بود. یه مسئله دیگه باقی موند که میخواستم اشاره بکنم، بحث عنصر دفاع هوایی است و این عنصر دفاع هوایی بسیار ارزشمنده در تمام نبردها، در تمام جنگ ها و روز به روز داره اهمیتش میره بالاتر با توجه به اینکه هواپیماها به تدریج جایشون رو با هواپیماهای بدون خلبان داره جایگزین میکنن و این لازمه دقت بیشتری در این مسئله.
من ممنونم از شما جناب سرنگ سید محمد حسینی. عذرخواهی میکنم جناب سرنگ هادی فراخی، در حد یک جمله کوتاه اگر باشه پایان بخش ممنونتون میشم، چون ما زمانمون علارغم اینکه سعی کردیم خیلی مدیریت بکنیم فشرده هم برگزارش بکنیم، من عذرخواهی میکنم، ان شاءالله در بخش شما در حد یکی دو جمله در خدمتتون هستم.
بله، من ممنونم از تشکیل این جلسه.
بعدی شما بشه.
و فقط میخوام که بدونید رادار سروباشی که اشاره به عملیاتش کردم،
بله،
تمام جنگ ایستاده در مقابل هواپیماهای عراقی اقدام تاکتیکی کردند و متاسفانه یک هفته بعد از قبول قطعنامه 598 مورد اصابت یک موشک لیزری هواپیمای مهاجم و رادارزان عراق قرار گرفت و یاران بسیار عزیزی در سایت رادار سروباشی شهید شدن. شهادتشون بسیار غم انگیز بود که موج انفجار از اون اتاق بیرون نرفت و بدنهای آنها تکه تکه شد، برای ما یه پیام گذاشتن که تا آخر ایستادگی کردیم شما امانتدار باشید و به پدافند اهمیت بگذارید.
یک دنیا ممنونم جام سرهنگ فراخی عزیز و جام سرهنگ فرامرز روح افزا.
من جا داره اینجا واقعا از شهید شهید بزرگوار امیر سرتیب منصور ستاری باید یاد کنیم که با تصمیم شجاعانه ای که گرفتن در بلد. زمان جنگ تونستن یک تغییر تاکتیکی عمده ای در سامانه پدافند موشکی های ایجاد بکنن که اون روند همونطور که خدمتتون عرض کردم منجر شد که فکر کردم ما یه سری سامانه های موشکی جدید بهمون به اصطلاح اضافه شده که تونستیم در عملیات بلفجرش بدرخشیم و 78 فروند هواپیما رو تو یه عملیات ساقط کنیم. واقعا جا داره که ازش یاد کنیم، از این شهید بزرگوار و از کلیه رزمندگانی که بودن.
بسیار سپاسگزارم از جنابان سرهنگ سید محمد حسینی، هادی فرخی و فرامرز روح افزا. خیلی ممنونم از شما پیشکسوتان دفاع مقدس. بار دیگر هفته دفاع مقدس رو به شما بزرگواران تبریک میگم. انشالله امید دارم که در آینده باز هم همچین نشست هایی داشته باشم و گپ گفتی داشته باشم. اما رسیم به لحظه های پایانی و این یکی دو دقیقه رو اختصاص میدیم به امیر ابازر جوکار که مدیر موزه و تاریخ نگاری نیروی پدافند هوایی هستن و این یکی دو روز ما مزاحمشون بودیم و استادیومون رو در محل موزه برپا کرده باشیم. امیر در خدمت شما هستیم دیگه، یکی دو دقیقه بعد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک و گرامی می‌داریم ایام 41 سال دفاع مقدس رو حضور پیشکسوتان عزیز و تشکر می‌کنیم از مجموعه رادیو فرهنگ که زحمت کشیدن و حضور پیدا کردن در ستاد نیروی پدافند هوایی، قبول زحمت کردن و همینطور پیشکسوتان عزیزی که امروز و دیروز در خدمتشون بودیم. انشالله که این حضور پیشکسوتان عزیز در مجموعه رسانه و انتقال در واقع تجربیاتشون و چرایی و چیستی دفاع مقدس رو به خوبی انتقال دادن و به خوبی انتقال داده بشه و همونطور که جناب حسینی در ابتدا اشاره داشتن به این بس، انشالله که همه عزیزان پیشکسوت رو با حضورشون در چنین جایگاهی این رسالت رو به خوبی به نسل جوان انتقال بدن. من فقط مصدق شدم که خلاصه ای از اقداماتی که در هفته دفاع مقدس نیروی پدافند هوایی پیشبینی کردن که انشالله انجام بشه و بخشش هم انجام شده و جمله همین برنامه که خدمت شما هستیم،
بله،
از به اصطلاح برنامه های پیشبینی شده است خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض کنم. خب همونطور که استعذار دارید در واقع افتتاحیه مراسم 41 سالگرد دفاع مقدس روز گذشته با حضور امیر فرماندهی و ریاست محترم جمهوری و مقامات کشوری در واقع کلید خورد و رونمایی از 5 جلد کتاب تهیه شده در مرکز موزه و تاریخ نگاری نیرو در واقع در اونجا انجام شد. در ادامه ما در سطح نیرو برنامه های از جمله تجلیل از سربازان یا یادواره سرباز رو در تاریخ 7/7 چهارشنبه خواهیم داشت. نمایشگاهی که در شهرک مسکونی قصر فیروزه 2 داریم و در سطح استون و مناطق پدافندی رو انشالله برگزار میکنیم و تشریح دفاع مقدس در خصوص چرایی و چیزی در دانشگاه با سازی عملیات ولفجر 8 و برنامه های دیگه ای که انشالله در خدمت پیشکسوتان و دستاورد هایی که انشالله به نمایی خواهی شد. تشکر میکنم مدبن از حضور جناب علی و همه عزیزان مجموعه رادیو فرهنگ که همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم. منم سپاسگزارم از همه عزیزان. اجازه بدید این دو روز در خدمتتون بودیم با ویژه برنامه از سنم تا وطنم، تهیه کننده آقای محمدرضا حاجی‌دری بودن، صدا بردار آقای سعید قنبری، مرتضی فخری، احسان رستم آبادی، هماهنگی سرکار خانم امیدی بودن. تشکر میکنیم از ستاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همینطور جناب آقای فتی مدیر روابط عمومی پدافند هوایی و حاج آقا روشندل رئیس سیاسی عقیدتی پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. برای شما ملت ایران بهترین ها رو آرزو میکنیم. در پناه خدا باشید. روزگار خوش. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از همکاران گرامی که ویژه برنامه از تنم تا وطنم رو به شما تقدیم کردند. اما از بخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده سنگر به سنگر باشید.